آرا را در آلاسکا کسب کرد و بیش از 70% آرا را در ایالت‌های آوایی و واشنگتن به دست آورد. اما با وجود برنده شدن آقای ساندرز در 3 ایالت بر اساس قوانین دموکرات‌ها، خانم کلینتون هنوز هم بخش بیشتری از نمایندگان انتخاباتی را به دست می‌آورد.
با خبر آخر، خبر جالبی است. یک کالج در شهر در ایالت نیویورک به خاطر گزارش موجودیت سلاح در محوطه آن بسته شده بود. بعداً معلوم شد که سلاحی در کار نبوده، بلکه یک شمشیر پلاستیکی با چراغ بوده است. محصلین و کارمندان کالج ایالتی فارمینگ دیل چهارشنبه گذشته در پی نشر گزارش دیده شدن یک اسلحه در ساحه پارکینگ کالج مسدود شد. اما سخنگوی آن کالج بعداً گفت که بعد از تحقیقات پلیس معلوم شد که آن اسلحه در واقع یک بازیچه مربوط فیلم استار وارز یا جنگ ستارگان بوده است. این بود مشروع خبرها.
رادیو آشنا، صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
حال توجه کنین به گزارش های ای برنامه. چنانچه پیشتر هم در خبرها شنیدین، در سلسله تطبیق کامپاین واکسین پولیو در سراسر افغانستان، با گزارش خبرنگار رادیو آشنا صدای امریکا، بیش از 130,000 کودک زیر سن 5 سال در کندز به دلیل ناامنی ها از واکسین پولیو محروم ماندن. مکیمونی در این مورد گزارش میده.
کندز ولایتی است که در این اواخر شاهد ناامنی ها و درگیری های شدید بوده است و این درگیری ها سبب گردیده است تا هزاران طفل از گرفتن واکسین های مختلف از جمله واکسین پولیو محروم شوند. در حال حاضر 324,000 طفل زیر سن 5 سال در کندز وجود دارند که باید واکسین پولیو را بگیرند، اما به گفته مقام های وزارت صحت بیش از 100,000 طفل در نقاط مختلف این ولایت در کمپاین اخیر از واکسین پولیو باز ماندند. هدایت الله سانگزی، مشاور وزارت صحت:
بدبختانه بگیم که در این اواخر به نسبت ناامنی در ولایت کندز تاسفانه در حدود بیشتر از 130,000 طفل کمپاین واکسین محروم ماندن.
در حال حاضر در شماری از مناطق ولایت کندز به شمول دو ولسوالی مخالفین مسلح مانع کمپاین پولیو می شوند. سعد مختار رئیس صحت عامه کندز به صدای امریکا گفت که اکثریت مناطق کندز تحت پوشش واکسین قرار می گیرند، اما در دو ولسوالی مشکلات هنوز هم وجود دارد.
ما در ولسوالی چاردره و در ولسوالی دشترچی مشکلات داریم برای واکسین اطفال، ولی در بقیه نقاط، در اکثریت نقاط کمپاین واکسین تطبیق شده.
به گفته ای مسئولین بخش پولیو در وزارت صحت، بزرگان و متنفذین قومی نقش مهمی در گفتگوها با مخالفین مسلح و قناعت دادن آنها به تطبیق واکسین به اطفال دارند. هدایت الله استانگزی گفت که آنها به کمک متنفذین قوم در تلاشند که این موانع را از سر راه بردارند تا اطفال در آن مناطق نیز واکسین بگیرند.
در یک تعداد نقاط مخالفین دولت ممانعت میکنن که واکسیناتورای ما را اجازه نمیتن، ولی فعلا هم تفاهم ادامه داره، گفتگو ادامه داره به کمک بزرگای قوم. سار جات کوشش داریم که از طریق بزرگا، از طریق متنفذین، از طریق علمای دین و سایر کسایی که در اونجا در منطقه نفوذ دارن، ما امی زمینه را مساعد بکنیم که ما بتونیم تیمای واکسیناسیون خود با اون مناطق روان بکنیم.
یک تن از باشنده های کندز از مخالفین مسلح دولت میخواهد که مانع واکسین اطفال نشوند.
از مخالفین دولت خواهش میکنه که مانع گپ نشه، کدام اگر اینا هیره برشان کدام مشکل جور میکنه، در حقیقت به مردم و به خودشان ظلم میکنه و اینا هم خانواده داره، اولاد داره، طفل داره، باید بگذاره که همه اینجا واکسین شود، طفل ها واکسین شود، پروسه واکسین به خوبی پیش بره. کدام نیرو نیست دیگه، نیست که علیه یک دیگه بجنگه، یک بخش ملکی است که برای همه مردم عام است.
آخرین واقعه مثبت پولیو در سال 2010 میلادی در ولایت کندز ثبت گردیده بود و از آن زمان تا کنون در این ولایت هیچ واقعه مثبت پولیو شناسایی نشده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
در حالی که برنی سندرز کاندید حزب دموکرات 82% آرا را در ایالت آلاسکا و بیش از 70% آرا را در ایالت‌های آوایی و واشنگتن به دست آورده، اما با وجود این همه به اساس قوانین دموکرات ها خانم کلینتون هنوز هم بخش بیشتری از نمایندگان انتخاباتی را به دست آورده. تفصیل بیشتر را در گزارش از خالد مفتون میشنویم.
قبل بر این خانم کلینتون برنده انتخابات در ایالت های جنوبی امریکا بود، اما آقای سندرز در انتخابات 6 ایالتی که اخیرا برگزار گردید برنده انتخابات 5 ایالت شد، ایالت هایی که همه در غرب ایالات متحده موقع دارند. آقای سندرز قبلا گفته بود که برنده انتخابات در ایالت های غربی امریکا خواهد شد. دونالد ترامپ کاندید از حزب جمهوری خواهان یکی از کاندیدهایی است که احتمال برنده شدنش در میان مردم امریکا مطرح است. اما آقای سندرز در میان شماره از هوادارانش گفت که احتمال برنده شدن آقای ترامپ بعید است.
Don't worry, Trump will not become president.
نگران نباشید. دونالد ترامپ رئیس جمهور نخواهد شد. نظرسنجی اخیر CNN که با سایر نظرسنجی ها مطابقت دارد نشان می دهد که هیلری کلینتون در برابر ترامپ خوب پیش می رود. کلینتون ترامپ را با 12% شکست می دهد، اما ما ترامپ را با تفاوت 20% شکست خواهیم داد.
بر اساس نظرسنجی ها خانم کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات عمومی ایالات متحده خواهد بود، اما آقای سندرز می گوید که خانم کلینتون کاندید قوی حزب دموکرات نیست.
So don't let anybody tell you that Hillary Clinton is the strongest democrat.
با کسی اجازه ندهید که برایتان بگوید که هیلری کلینتون قوی ترین کاندید از حزب دموکرات است تا در مقابل جمهوری خواهان استادگی کند. این موضوع واقعیت ندارد.
قرار است کاندیدهای حزب دموکرات به تاریخ 5 ماه اپریل در ایالت ویسکانسین و به تاریخ 9 ماه اپریل در ایالت وایومینگ در برابر هم دیگر رقابت کنند. اما تمرکز خانم کلینتون به انتخابات 19 اپریل است که در نیویورک برگزار می‌گردد، ایالتی که زمان خانم کلینتون به حیث سناتور در آنجا انتخاب شده بود. در نیویورک 291 نماینده انتخابات موجود است. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، هیلری کلینتون توانسته است تا اکنون حمایت 1228 نماینده ایالتی را کسب کند، در حالی که شمار نمایندگان ایالتی که از برنی سندرز اعلام حمایت کرده‌اند به 976 می‌رسد. برای کسب نامزدی حزب دموکرات به کسب حمایت 2383 نماینده ایالتی آن حزب نیاز است. هرچند شمار نمایندگان ایالتی برنی سندرز در مقایسه با هیلری کلینتون پایین است، اما آقای سندرز گفته است که تا زمان برگزاری کنوانسیون حزب دموکرات در ماه جولای از میدان رقابت‌های انتخاباتی عقب نخواهد رفت. خانم کلینتون شکست خود را در انتخابات روز شنبه پیش بینی کرده بود و به ندرت در ایالت‌های غربی ایالات متحده کمپاین کرده بود و فقط یک روز در ایالت واشنگتن کمپاین کرد و بس. پس از حملات دهشت‌افکنی در بروکسل، خانم کلینتون توجه خود را به دونالد ترامپ و تد کروز کاندیدهای حزب جمهوری خواهان معطوف کرد و پالیسی خارجی آنان را بی پروا عنوان کرد.
پوتین already hopes to divide Europe. If Mr. Trump gets his way, it'll be like Christmas in the Kremlin.
پوتین رئیس جمهور روسیه امیدوار است تا اروپا را تقسیم کند. اگر آقای ترامپ برنده شود، برای قصد کرملین جشن کریسمس خواهد بود. آمریکا کمتر مسئول خواهد بود و جهان بیشتر خطرناک خواهد شد. زمانی که مبارزه در برابر داعش مطرح می‌گردد، ما نسبت به هر وقت دیگر به متحدین خود نیاز داریم. در مبارزه ما بر ضد تندروان جهادی باید کاری را انجام دهیم که کارگر واقع شود. یکی از چیزهایی را که می‌دانم کارگر واقع نمی‌گردد این است که اظهارات تهاجمی و شعله‌وری است که مسلمانان را غیر انسان تلقی می‌کند. ظاهراً به نظر می‌رسد که اظهارات خانم کلینتون در برابر رقبای جمهوری خواهان مثل دونالد ترامپ و تد کروز است، کاندیدهایی که خواهان اقدامات سختگیرانه در مقابل مسلمانان آمریکایی شدند. آقای سندرز بیشتر در میان جوانان از حمایت برخوردار است که بین سال‌های 1980 تا 2000 تولد شده‌اند و قرار است برای اولین بار رای بدهن.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوست عزیز، تا چند از دیگه برنامه گنج شایگان با گردانندگی نسرین محمود عزیزی را میشنوین که با پخش داستان‌های کوتاه از رادیو آشنا صدای امریکا اختصاص یافته. و اما قبل از او توجه کنین با آخرین گزارش این برنامه. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در ختم سفرش در پاکستان روی همکاری میان کشورهای اسلامی صحبت کرد. آقای روحانی میگه که کشورش آماده است تا برای ترویج پیشرفت و رفاه در جهان اسلام روابط خود با عربستان سعودی دوباره اعاده کنه. این مطلب از لیلا محبیب عظیمی میشنوین.
نظریات آقای روحانی بر روز شنبه و در پایان سفر دو روزه‌اش با پاکستان منتشر شد. ایران به منظور بهبود روابطش با عربستان سعودی از پاکستان کمک می‌گیرد. آقای روحانی در جریان صحبت با خبرنگاران در اسلام آباد گفت:
در این سفر در زمینه مسائل اقتصادی اهم پروژه‌هایی که بین دو کشور مطرح است مورد بررسی و توافق قرار دادیم. در زمینه انرژی که ایران میتونه و در آینده هم خواهد تونست تامین کننده همه نیازهای انرژی کشور پاکستان باشه، در زمینه نفت، در زمینه گاز، در زمینه برق و همچنین سایر نیازمندی هایی که در این زمینه وجود داره ایران آمادگی داره.
مسعود خان سفیر سابق پاکستان در چین با اشاره به اعلام ریاض در مورد قطع روابط دیپلماتیک با تهران در ماه جنوری گفت: بر علاوه بر نزدیک شدن روابط تجارتی و اقتصادی، بازدید رهبر ایران در ترویج صلح در منطقه نیز کمک خواهد کرد.
پاکستان در تلاش متقاعد ساختن دو کشور برای تسهیل بخشیدن وضعیت کنونی و ایجاد فضای گفتگو میان آنهاست. به همین دلیل است که آقای شریف صدر اعظم پاکستان چند قبل با یک مأموریت صلح عازم ریاض و تهران شد و ایران و عربستان هر دو از آن استقبال کردند. و من فکر می کنم که از آن زمان به بعد وجود این که هنوز هم اختلافات میان دو کشور موجود است، اما کاهش قابل ملاحظه در تنش ها میان دو کشور مشهود است.
بر علاوه آقای روحانی در طول سفر خود با مقامات نظامی و غیر نظامی پاکستان در گسترش تجارت و روابط اقتصادی کشورهایشان نیز به توافقات نایل آمد. عربستان سعودی روابط با ایران را در ماه جنوری زمان قطع کرد که جمع انبوهی در اعتراض علیه اعدام یک رهبر مذهبی شیعیان از سوی عربستان به سفارت آن کشور در تهران یورش برد.
داستان امشب ما دو مرد با افتخار ورونا، نوشته ای جی کرونن، مترجم دکتر عبدالقیوم قوی، راوی داستان نسرین محمود عزیزی. در پایان داستان، در صورتی که ارتباط تلفنی ما برقرار گردد، محترم سیامک هروی، ژورنالیست و داستان نویس، مهمان برنامه است. راستی آنها با جز کودکان خردسال نبودند، اما چنان شهامت و بزرگی داشتند که در اطفال دیگر سراغ نمی شد. سویزرلند به جانب شهر ورونا واقعی در کشور باشکوه و تاریخی ایتالیا در حرکت بودیم. هنگام ورود به نزدیکی این شهر موتر ما را دو بچه خردسال متوقف ساختند. آنها سبدهای توت زمینی را که خیلی لذیذ بود جهت فروش به ما تقدیم کردند. دریور ما گفت اینها را نخرید زیرا در ورونا توت‌های تازه تر موجود است. این کلمات در روحیه بچه ها تأثیر بدی وارد کرد و چنین می نمود که از شنیدن سخنان دریور سخت رنج دیدند. بله، آنها سخت رنجیده بودند. هرچند وضع ظاهری آنان ناخوشایند به نظر می رسید و لباسشان مندرس و غریبانه بود، اما همین که نگاه های ما به موهای پریشان و چشمان نافذ این دو بچه نحیف و رنج رسیده افتاد، بران شدیم تا در پیرامون زندگی آنان اندک تجسس نماییم. رفیقم در طی صحبت مختصر بدین نکته ملتفت شد که آنها با هم برادر می باشند. نام یکی از آنها نیکولا بود و 13 سال داشت، اما آن دیگرش که تازه به 12 سالگی می رسید و جاکوب و موسوم بود. آنگاه سبد بزرگتر آنها را خریدیم و دوباره راه ورون را در پیش گرفتیم. یک روز بعد در حوالی صبح وقتی که از هتلی که مقر موقتی ما بود بیرون آمدیم، آن بچه ها باز با ما ملاقات شدند. هر دویشان در تفرجگاه عمومی در کنار فواره برنگ کردن بوتهای آبرین مصروف بودند. اگرچه در کار خود بی نهایت مشغول بودند، بان هم از تقدیم احترام به ما دریغ ننمودند و بر رسم دوستی از چگونگی احوال ما جویا شدند. گفتم فکر می کنم توت‌های زمینی خود را فروخته باشید. نیکولا به سوی ما نگریست و با جدیت تمام گفت: آقا، ما بسیار کارها را انجام می دهیم. گاهی مردم را به جاهایی که راجی به آن آگاهی ندارند راهنمایی می کنیم و زمان هم به مدد کسان دیگر می رسیم. با تبسم گفتم: آیا می توانید ما را هم راهنمایی کنید؟ گفت: بفرمایید برویم. هنگامی که ما را در داخل شهر راهنمایی می کردن، خواستم راجی به وضع زندگیشان بیشتر اطلاع حاصل کنم. واقعا آنها طفل بودند و در بسا مواقع اعمال کودکانه از آنان تبارز می کرد، اما صاحب چنان خصلتی بودند که در دیگر اطفال آن را سراغ نمی توان کرد. در همین هفته نیکولا و جاکوپو هر دو را هر روز چندین بار می دیدیم. همین که به سیگرت، تکت اوبرا و یا دانستن نام کدام رستوران احتیاج پیدا می کردیم، نیکولا و جاکوپو بیدرنگ به مدد ما می شتافتند. آنها در زیر آفتاب سوزان پیوسته به کارهای از قبیل بوترنگی، میوه فروشی و رهنمایی مردم در داخل شهر ورونا اشتغال می‌ورزیدند. آنها با یک نیروی خستگی ناپذیر مصروف انجام امور می‌شدند. کردار صادقانه آنان توجه مردم را به خود جلب می‌نمود. در نیمه یک شب طوفانی این دو برادر را در تفرجگاه عمومی دیدم. نکولا روی زمین پهلوی فواره نشسته بود و از صفحه چهره اش خطوط غم و افسردگی خوانده می شد. جاکوپو سر خود را بر شانه برادرش گذاشته و به خواب فرو رفته بود. مشاهده این صحنه رقتبار سخت شکنجه‌ام کرد. پرسیدم چرا در خانه روی بستر خیش نمی خوابید؟ نکولا در حالی که به من نگاه می کرد با جدیت مخصوص گفت منتظر سرویس آخر هستیم. با ورود این سرویس توتای زمینی ما تماماً به فروش خواهد رسید. گفتم آیا همیشه به چنین مشغولیت طاقت فرسا دست نیازید؟ گمان می کنم این همه ماندگی شما نتیجه فعالیت ها و تپیدن های پای هم است. با یک لحجه آرام و مؤدبانه گفت آقا ما شکایت نمی کنیم. من تصمیم گرفتم بیش از این نباید از آنها سوال کنم. با آنها خداحافظی کردم و با اتاق خیش در هتل بازگشتم. فردای آن روز هینه که نکولا بوتهایم را رنگ می کرد از او پرسیدم تو و جاکوپو خیلی زیاد کار می کنید، آیا برای خود لباس نمی خرید؟ می دانم که شما هنوز کوچک هستید، آرزو می کنم بگویید این مبلغ را که با عرق جبین به دست می آرید در چه رایی به مصرف می رسانید؟ نکولا ساکت ماند و به جانب فواره و تفرجگاه پر هیاهو خیره شد. سپس به روش مخصوص خودش گفت آقا پلانهای ما بیشمار است. گفتم بسیار خوب، ما روز دوشنبه شهر ورونا را ترک میکنیم. لطفاً بگوین که پیش از آغاز این سفر چگونه خدمت براتان انجام بدیم. نکولا پرسش مرا پاسخ منفی داد، لیکن برادرش مداخله کرد و گفت ما هر یک شنبه به یک قریه که از ورونا و قدر دور نیست میریم. معمولا این سفر از ذریع سرویس صورت میگیره. آیا میتونین که فردا ما را توسط موتر خود به اوجه ببرین؟ گفتم هرچند دریورم روزای یک شنبه کار نمیکنه، اما ما شخصا شما را به اونجا خواهم برد. وقتی که از ورونا به صوب آن قریه روانه شدیم فکر میکردیم شاید پیش روی کدام خانه کوچک و محقر توقف خواهیم کرد، لیکن بعد از طی فاصله جاکوپو گفت آقا لطفاً همینجا توقف کنید. در این اثنا متحیر شدم، زیرا برخلاف توقع خود را در مقابل یک عمارت قشنگ که دارای دیوارهای بلند سنگی بود یافتم. آنها گفتند ما برای مدت کمی اینجا خواهیم ماند. گمان میکنم این مدت بیش از یک ساعت را در بر نخواهد گرفت. آیا ممکن است که در آن رستوران کوچک قریه تا بازگشت ما منتظر باشیم؟ بعد از ادای این کلمات آنها در عقب دیوار عمارت مذکور ناپدید شدند. چند دقیقه منتظر بودم و بالاخره من هم به تعقیب آنان روان شدم. در عقب دیوار آن عمارت راه روی به چشم خورد. رفتم و دروازه‌ای را که در انتهای این راه رو وجود داشت کوبیدم. خانمی به دروازه آمد، او یک پرستار بود. گفتم ببخشید، من دو بچه را بد اینجا آوردم، آنها به داخل این امارت رفتن. با تبسم گفت راستی اونا نکولا و جکوب هستن، خواهش میکنم به داخل بفرماین. خواهش میکنم بفرماین. دانستم که این امارت یک شفاخانه است. در مدخل یکی از دروازه ها پرستار توقف کرد و انگشت خود را در میان لبانش که متبسم به نظر می رسید گذاشت و من به دقت او را می نگریستم. بچه ها در پهلوی بستر یک دختر بیمار که 20 سال از عمرش می گذشت نشسته بودند. او یک جاکت ابریشمی به تن داشت و سخنان بچه ها را به دقت و اشتیاق تمام گوش می کرد. شباهت سیمای آنان رابطه خواهری و برادریشان را گواهی می داد. در کنار بستر بیمار بالای میز یک دسته گل وحشی با یک بشقاب میوه و چند جلد کتاب به نظر می رسید. هنگامی که ما در وسط اتاق زیبای شفاخانه قدم می زدیم، پرستار داستان این دو رفیق کوچکم را بدین سان تعریف کرد. نیکولا و جکوپو در جهان تنها هستند و جز خواهر خود لوسی امید ندارند. مادرشان در آوان کودکی آنها پدرود زندگی گفت و پدرشان که یک خواننده چیر دست و مشهور اوپرا بود چند سال پیش در میدان جنگ به قتل رسید و در این هنگام انفجار پیگیر بمها شکست در پیکر منازل شهر پدید آورد. پس از وقفه مختصر پرستار به ادامه کلامش گفت لوسی و آن دو برادر کوچکش بعد از آن در همان خانه مخروبه خیش میزیستند. وقتی که سربازان دشمن هجوم آوردند، این دو برادر ستم کشیده پیام‌های مخفی را از شهر با آن دست عساکری که در راه نگهداری میهن خیش و ورونا در نبرد بودند می بردن. آنها بعضن به شهر می آمدن تا مکاتبی را که مبنی بر دساتیر گوناگون بود در داخل بودهای خیش به میدان نبرد می بردن. اکنون شما می توانید بدین نکته ملتفت شوید که آنها چگونه حیات پرمشقت و ناآرام را سپری کردند. این عوامل از یک طرف و نگرانی راجع به خواهرشان از جانب دیگر آنها را رنج می داد. همین که جنگ به پایان رسید دوباره برای دیدن خواهر یگانه خود به ورونا برگشتند، ولی در نتیجه این جنگ شوم وی به مرض سل مبتلا گردیده بود. میخواستم در همین لحظه از پرستار سؤالی بنمایم، اما به طور ناگهانی خودش در خلال گفتار خیش به آن سؤال تماس گرفت و همچنان خودش آن را جواب داد. سپس ای دو بچه چه کردن؟ آنها خواهر خود به شفاخانه آوردن. اکنون برای بهبودی او امید قوی موجود است. ای دختر زیبا در چهار دیوار شفاخانه مانند محبوسی که به یاد دوستان خیش روز شماری می کند پیوسته در آه و ناله است، اما گاهی برای ازمهلال غم و اندوی خیش مانند پدرش آهنگی بسیار دلنواز می سراید. این را هم باید بگویم که اکنون زندگی خیلی دشوار است. دوا، غذا و البسه بسیار قیمت شده و ما هم مجبور هستیم در بدل این چیزها از بیمارداران پول بخواهیم و همین دو بچه مثل مردان تنومند هر هفته پول اجرت تداوی خواهر خود را به متصدی شفاخانه تحویل میدم. ما از نویت کاری از اونا واقف نیستم، اما همقدر میفهمم که کارشان با دقت و جدیت صورت میگیره. اونا کار خود با دقت و بسیار جدیت انجام میدن. پس از ابراز سپاسگزاری با پرستار خداحافظی نمودم و در خارج ژاپنه در جویر موتر بازگشت نیکولا و جکوپو را انتظار می بردم. هنگامی که آنها دوباره نزد من آمدند به طرف شهر به حرکت افتادیم. آنها مانند دو مرد هوشمند و پر افتخار، مانند دو مفکر باوقار در کنارم نشسته بودند و آثار غرور از جبینشان نمودار بود. پایان داستان امشب ما. شنوندگان عزیز، حال فاضل گرامی جناب سیامک هروی مهمان برنامه در روی خط هستند. هروی سب به شما سلام، امید که داستان امشب تا پایان شنیده باشین.
تشکر رسیدی جان، من سلامای خود خدمت شما و خدمت شنونده شما تقدیم میکنم. بله، من داستان تا آخر شدیم.
تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. با استفاده از این فرصت میخواییم که نظر شما را پیرامون نکات عمده ای داستان مثل ساختار، وحدت عمل، زمان و مکان و پرداختن و آرایش به اصطلاح بپرسیم.
خب فکر میکنم که این داستان حدوداً به 40-50 سال قبل برمیگرده و به دهه تقریبا 70 و یا 60 میلادی برمیگرده و در اون زمان نوشته شده و در اون زمان داستان نویسی و خصوصا داستان های کوتاه به شکل امروزی باب نداشت و کوشش میکردن که به نوع داستان های کوتاه همینطور که شما همین داستان انتخاب کرده بودین درونگرایی و تصویرسازی کمتر داشته باشه، بیشتر خود نویسنده و از دید نویسنده به دنیا به نوعی دیده می شد. عناصر داستان در این متاسفانه کمتر بود و بیشتر نشان می داد که نویسنده تحت سایه جنگ قرار داره و کوشش می کنه که تصویری از یک دنیای دیگه برای خواننده به تصویر بکشه و نشان بده که بر علاوه جنگ مثلا دنیای عاطفی هم وجود داره و خواهر و برادری هستند که نیاز به کمک یک دیگر دارن و برادرها چقدر از خودگذر هستند و کار میکنن که خواهرشان که در شفاخانه هست او به نوعی از درد و رنج که کمتر رنج ببره و دنیای بهتری داشته باشه و همه چیزو خود با پای از اون میگذارن و بعد از هم نشان میده که دو طفل کوچک در خود جنگ هم نقش داشتند و مثلا در کف بوتهای خود نوشته های را انتقال میدادن و کمک میکردن برای جبهه جنگ. خب در اصل دههای مختلف تاریخ دنیا و تاریخ کشورها این داستان نویسی متفاوت مثلا در هر دوره رایج بوده و در اون زمان هم چنین ادبیات رایج بوده و نشان میده که نویسنده به نوعی هم چپگرا بوده و بسیار آرمانی به مسائل پرداخته و به نوعی شعری هم در نوشته شعری هم بوده و شما وقتی که میبینیم که مخاطب به مخاطب میگه که جنگ شوم یعنی جنگ خودش به نوعی دیدگاه خود مطرح میکنه و تصویر سازی هم آنچنان که حالا استدباب داره و کوشش میکنن نویسنده ها به نوعی به خواننده آنچی میخواین نشان بدن نشان میدن، خودشان به نوعی داخل تفسره و یا فکر خود تعمیل نمیکنن برای خواننده. مثلا اگر بخواین زیبایی رو ترسیم کنن نمیگن که مثلا یک کلکین یا یک درخت زیباست، زیبایی رو نشان میدن، ترسیم میکنن که این نویسنده از این مسائل بره نبرده در این داستان و توجه کمتر کرده. در چند چیز در این داستان ما کم یافتم، یکی تصویر سازی، یکی که عدم مداخله مثلا خود نویسنده در مسائل و بعد هم درونگرایی وجود نداشت، یعنی داخل افکار کودکان نرفته بود که بفهمه که اینا به چی فکر میکنن. به نوعی پرداخت نویسنده از اول تا با آخر به ظاهر قضایا بود، نه به درون و نه به خود درون مای داستان. طوری بود که شما نمیتونستین به داخل فکر بخزین و چیزای در مثلا در ذهنیت ها به نوعی پیدا بکنین که مثلا دیدگاه ای تفل به جهان چی است و چرا این کار میکنه و مثلا به نوعی در اول هم یک کم اشکالات ترجمه هم وجود داشت، ترجمه خوب نداشت متاسفانه. مثلا شما در چند جای میدیدین که به نوعی واژه های بیرونی استفاده شده، مثل درایور که ما راننده داریم، مثلا در بعضی جای دیگه چیزای دیگه هم بود که من متاسفانه اونا رو یادداشت نگرفتم، ولی در مجموع داستان بعدی نبود. میشد که آدم به 40-50 سال قبل برگرده و مو فضا و مو حالتایی که در زمان بود به نوع متوجه مو جریانات مو گذاشته و
با معذرت جناب هرویس، شما که نویسنده تا جایی که من میفهم نویسنده 8 رمان هستین، امروز برمیگردیم سر افغانستان که اهمیت داستان نویسی فعلا در افغانستان به چه شکل است و موجودیت رمان و داستان در افغانستان چگونه است و شما تصویر از این نویسنده ها و داستان ها را اگر با طور فشرده برای ما و شنونده های عزیز توضیح بدین.
خب ما در رمان نویسی متاسفانه مثل دیگه کشورها ما پیشرفتای خوبی نداریم، اما باز هم با آن هم کارهای در اخیرا صورت گرفته و نویسنده‌های تازه به این رشته روی آوردن. در گذشته هم ما تک تک نویسنده‌های داشتیم که رمان می‌نوشتن و مثل خب اگر با دیگه کشورها مقایسه بکنیم ما پیشرفت آنچنانی مثل کشورهای که ادبیاتشان خیلی رشد داشتن نداشتیم، حتی در سطح کشورهای منطقه ما در پایین‌ترین سطح داستان نویسی قرار داشتیم، اما در داستان کوتاه ما پیشرفت‌های زیادتر داشتیم نسبت به رمان. خب شما همطوری که میفهمین رمان نویسی جهان معرفت است، خود رمان جهان معرفت است. شما میتونین با خواندن رمان مثلا جایی که تاریک تاریخ حتی پی ببرین، مثلا شما از روی رمان ها میتونین ادبیات، فرهنگ و تاریخ کشورها را به نوعی تصور بکنین. مثلا شما اگر ادبیات کلاسیک فرانسه را میخونین شما فوراً میفهمین که در مثلا در زمانهای سابق مردم از چی وضعیت زندگی در چی سطح برخوردار بودن، تاریخ چی بوده، پیشرفت‌ها چی بوده، مشکلاتشان چی بوده و مردم در چی سطحی از رفاه زندگی میکردن. در افغانستان هم فعلا ما رمان‌های زیاد داریم، رمان‌های زیاد به اواخر چاپ شده که برای نسل آینده این رمان‌ها خیلی کمک میکنه تا تاریخ امروزی خود حد بزنن و از رمان‌ها بفهمن که چی بر مردم میگذشته. متاسفانه تاریخ افغانستان عموما خلاهایی داره و نقاط سیاهی داره که به تاریخ دانا بو پرداخت نکردن و تاریخ نویسایی هم که ما در افغانستان داشتیم عموما گاه گاهی چون به فرمایش تاریخ نوشته کردن خودشان هم سمت و سو داشتن، نتونستن بی‌طرفانه به قضا پرداخت بکنن. لذا ما فکر میکنیم که ادبیات و خصوصا داستان نویسی میتونه ما را در همون پر کردن خلای تاریخی و نقاط تاریخی در تاریخ وجود داره پر بکنه. رضا، ادبیات نقش مهمی در زندگی بشر داره، حتی در نسلهای آینده مثلا 60-70 سال پیش از روی داستانه امروزی میفهمند که امروز چی بر ما میگذشته و چی حالت داشتیم. داستان نویسی خوشبختانه پیشرفت داره در افغانستان و سالهای اخیر ما شاهد نویسنده‌های جوانی هستیم که پا به عرصه وجود گذاشتن و کتاب‌های زیادی از ایشان چاپ شده. داستان کوتاه هم ما خوشبختانه داستان نویس‌های زیادی داریم که داستان‌های کوتاه نوشته کردن و داستان‌های کوتاه امروز در افغانستان مثل که در دیگر دنیا پیشرفت داشته، در افغانستان هم پیشرفت داشته و عموماً داستان‌هایی هست که واقعا شما اصلا دخل نویسنده رو در اون نمی‌بینید، شما یک تصویرسازی بسیار عالی می‌بینید در داستان‌های امروزی افغانستان و در درون‌گرایی بسیار خوب می‌تونید شما ببینید و شما می‌تونید به نوع از خواندن داستان‌های کوتاه احساس بکنید که داستان و ادبیات افغانستان خوشبختانه در حد بهتر نسبت به خیلی دهها گذشته قرار داره.
به نظر شما هرویس داستان نویس های عمده افغانستان امروز کی ها هستن و داستان های کی ها میتونه که پیام خوب داشته باشه و یا تصویر سازی ها یا رعایت امی اصول داستان نویسی را بیشتر کرده باشه؟
خب ما داستان نویسانی داریم که در سطح بین المللی نام دارن، مثل زریاب، اسپوژمه زریاب، ببرک ارغند، عثمان اکرم، عتیق رحیمی، خالد حسینی، اینا داستان نویسایی هستند که نامشان همیشه مطرح بوده. ولی نسل جوانی هم در افغانستان پدید آمده که داستانهای خوبی می نویسند، مثل حسین محمدی، مثل مانی خسرو مانی، مثل به سخت است که همه رو که بزنیم
تو تشکر، یعنی این کسایی را که نام گرفتید جوان هستن و اینا
عزیزالله نوفته، عارف، خب متاسفانه که نمیتونم مال حضور زین داشته باشم. خیلی داستان نویسای خوبی ما قد علم کردن که واقعا میشه سر ادبیاتشان و سر داستان نویسیشان حساب کرد.
بله، با استفاده از فرصتی که ما داریم تقریبا 5 دقیقه در نوشتن داستان نکات بسیار زیاد است که یک نویسنده قبل از اینکه داستان خود نوشته کنه سر از او فکر بکنه. من ابتدا سر نامگذاری یا عنوان داستان، در این قسمت نویسنده باید چی کنه، چی مکلفیت داره که داستانش با آثار دیگه نویسنده ها یک نوع نباشه یا عنوانش به این شکل، چی باید بکنم؟
خب ببینین، اومن عنوان، انتخاب عنوان یعنی خودش یک هنر است. شما وقتی یک عنوان خوب برای یک داستان انتخاب میکنین و عنوان انتخاب میکنین که چنگ بر دل میزنه، بی خودش به نوع اثر شما را ارزش بیشتر میبخشه و مردم کوشش میکنن که از روی عنوان حس بزنن که در نمای از این کتاب چیست، مثلا به خریداری کمک میکنه. و بی که داستان عنوان بکر و خوبی داشته باشه، طبیعی است که وقتی شما مثل یک انسانی که به دنیا میای سر از نام گذاشته میشه، داستانم به اون شکل وقت نامگذاری میشه. نام بسیار مسئله عمده است برای داستان و خاصتا نامای تکراری و نامایی که مثلا دیگر نویسنده قبلا انتخاب کرده باشن طبیعی است که به نوع چنگ در دل مردم نمیزنه و پیش مردم سوال خلق میکنه که آیا داستان هست که مثلا قبلا مخوندم یا داستان نوی است، نویسندهش مثلا کی است. این مثلا مهم است. ولی ببینین داستان نویسی کار سختی است، خصوصا رمان نویسی. بسیاری نویسنده به خاطر نوشتن رمان میرن تحقیق میکنن یک سال دو سال، و تا من نویسنده میشناسم که 6-7 سال رفتن دعای مختلف گشتن تحقیق کردن و بعد 6 تن رمان نوشته کردن و تا 5-6 سال هم رمان رو خود به پایان رسوندن. مثلا من یکی از رمانای من گرگای دوندر نام داره، خودم 5 سال تمام به نوی به این مناطقی که داستان اتفاق میفته که ما سفر کردیم با مردم شیشتیم و قصای مردم رو گوش کردیم یاد داشت گرفتیم و بالاخره 6 تن مثلا 4-5 سال تمام دیدگاه چیزایی که دیده بودم جمع کردم، قصایی که شنیده بودم عمر یار کنار هم ریختم. بالاخره یک داستان رو دیدن 250 صفحه‌ای شد که روی کاغذ ریخته شد. یعنی داستان نویسی زحمت داره و اینطور نمیشه که مثلا بشینین یک شبه بنویسین و صبح یک داستان رو آماده چاپ بکنین. نیاز به وقت است، نیاز به شناخت فرهنگ، شناخت زندگی مردم، شناخت کنش‌های مردم، واکنش‌های مردم، شناخت عنعنات مردم و در مجموع فرهنگ مردم در داستان نویسی بسیار عمده است. و خود نویسنده مثل نقاشی که شما می‌بینید تابلو می‌کشه، رنگ‌های مختلف از استفاده می‌کنه، نویسنده هم با کلمات نقاشی می‌کنه. مثلا تصویرسازی بسیار مهم است. شما باید خواننده را با این دنیای متمدنی که وجود داره واسه تکنولوژی که هست، مثلا هر کس میره وقت خود به دیدن یک فیلم میگذارانه یا با بیا یک صفحه انترنت رو باز میکنه مطالعه میکنه، ولی شما حالا دیگه سخت است که یک خواننده رو بکشانین به طرف یک کتاب بخونه. تا یک چیز مهمی برایش ارائه نکنین و از خود نشان ندین که یک چیزی هست، یک چیز متفاوتی، یک چیزی که هست که مثلا هیچ شباهتی به آثار قبلی دیگه مردمان نداره و چیز بکر خوبی هست و شما از او لذت نبره، نویسنده خواننده کشش پیدا نمیکنه و آن زمان کشش پیدا میکنه و چیز که شما یک چیز نو برش را بکنن. هم ادبیات شما قوی باشه، هم داستان نویسی شما قوی باشه و هم با مثلا نمود آثارهایی که تا به حال مطرح شده یک چیزی متفاوتتری از اینا رو شما ارائه کرده باشین، به وقت از شما خواننده رو جذب میکنه. یعنی شما فعلا در اصلی قرار دارین که دنیای نویسندگی یک کمی سادگی خود را دست داده، مثل گذشته ها که وقتی یک نویسنده یک داستان کوتاهی می نوشت، خب او وقتا روزنامه بود و چاپ کتاب بود، ولی حالا دنیای از تکنولوژی و دنیای رسانه ها وجود داره. شما به اشکال مختلف میتونید به چیزهای دسترسی پیدا بکنید. رضا، شقاوت داستان نویسی با دیگر سایه میدیا مطبوعات یک کمی پرچالشتر
شده. بسیار تشکر. لطف کردین هرویس. در اینجا یادآور میشم که شما در آغاز برنامه اشاره کردین که بعض کلمات خارجی مثل درایور در داستان هست. مترجم محترم جناب عبدالقیوم قویم ایره مطران نوشته کرده بود، ولی با یک توارد ایره مبدل شد به درایور که میخواستم امین نکتره در اصل داستان نوشته شده.
مطروانم خیلی به نوع اصطلاح ادبی نیست، راننده میشه ادبی تر باشه در ادبیات فارسی. بله. اما یکی از دینایی که نویسنده دارن و یکی از دینای واجبی که نویسنده پیش مردم دارن این است که امو ادبیات سوچه زبانی که استفاده میکنن امو رو با کار ببرن. و حتی من خودم یکی از اولویت های کاری می آید است که امو واژه‌های بومی و اصیلی که ما داریم که استایسته رو به فراموشی میرم در کتابای خود دوباره استفاده بکنم.
بسیار تشکر جناب هیروی سب. امیدوار هستم که در برنامه های آینده در این روز در داستان های دیگه شما باز هم مهمان ما باشین و این فرصت هم بر ما بتن. خوش میشیم.
تشکر از شما، تشکر از برنامه بسیار خوب و مفید شما. واقعا من از بردم از داستانخانی و از پرداخت به این داستان کاملا یک کار متفاوتی بود. روز شب خوش داشته باش.
همچنان شنوندگان عزیز، ای بود دستاورد های برنامه امشب گنج شایگان رادیو آشنا صدای امریکا. تا برنامه های دیگر با شما خداحافظی میکنیم. شب و روز شما بخیر.